أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ضمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآله محمد ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. به تناسب بحث صدیر صیرفی در مورد معنای مخلط صحبت میکردیم، عرض کردیم ظاهراً از مجموع استعمالاتی که در کتب رجالی ما کلمه مخلط به کار رفته، مخلط از تخلیطی که به معنای افساد هست گرفته شده. تخلیط در لغت میگن التخلیط فی الامر الافساد فیه، که در صحاح هست، که البته اصلش از همون معنای خلطه ولی معنای ثانویه که پیدا کرده به معنای افساد هست و تخلیط به معنای افساد هست نوعا. مثلا حالا اجازه بدید من بعد هم توبید و این تخلیط معنی افساده، ولی افسادی که کتب رجالی ما بیشتر ناظر بش هستن، این ناظر بو هستن، افساد در مذهب هست، حساسیتی که برشون هست، یعنی روایت های مذهب فاسد. و حالا من یک دو تا عبارت دیگه، من عبارت ها رو جلسه قبل آدرساشو دادم ولی یه دو سه‌تاش رو میخوام بخونم یه مقداری روشن‌تر شاید باشه. علی ابن حسان نجاشی در ترجمه علی ابن حسان داره ضعیفون جدن ذکره و بعض و اصحابنا فلقولات فاسد الاعتقاد لهو کتاب و تفسیر الباطن تخلیطون کلو. این تو همون فضای قلات و فاسد الاعتقاد تخلیطون کلو معناش به نظر میرسه. علی ابن احمد ابوالقاسم کوفی میگه رجل من اهل اون قبلی آدرسش جای نجاشی صفحه 251 رقم 660، بعدی جای نجاشی رقم 265 صفحه 265 رقم 691، علی ابن احمد ابوالقاسم کوفی رجل من اهل کوفه کان یقول انه من آل ابی طالب و غلا فی آخر عمره و فسد مذهبه و صنف کتبا کثیرتا اکثرها علی الفساد. بعد توضیح که میده میگه کتاب و تناقض، کتابش اسم میبره کتاب و تناقض احکام المذاهب الفاسده تخلیطون کلو، اکثرها علی الفساد رو با تخلیطون کلو توضیح میده. در واقع این عبارتی در ترجمه محمد ابن عبدالله ابن مهران هست، قال کذاب فاسد المذهب و الحدیث مشهور به ذلک له کتب، بعد کتاباش اسم میبره که من جمله کتاباش کتاب مقتل ابوالخطاب، مناقب ابوالخطاب، که خود اینا نشانگر این که طرف به اصطلاح حالی و دستش خود نکنه از طرفداران ابوالخطاب هست. کتاب الملاهم و میگه کتاب النوادر و هو اقرب کتبه الى الحق و الباقی تخلیطون. تخلیطون یعنی فاسده دیگه، باطل. نجاشی صفحه 350 رقم 942. همجور عبارت رو آدرس رو حالا مراجعه کنید مشخص میشه. بنابراین تخلیط به معنای این نیست که به معنای که بعضی روایتاش خوبه بعضی روایتاش بده، که اینجوری که مرحوم ابو علی حائری تعبیر میکنه نیست. یه عبارتی رو باز بخونم تو ترجمه رجال ابن قذائری، حمید ابن شعیب داره میگه یعرف حدیثه تارتن و یونکر و اخرا و اکثر، حالا یه و اکثر هو تخلیطون مما یروی عن جابر و امره مظلم. یا این عبارت اکثر او تخلیتون تو نفته چاپی به این شکل اومده، اکثر او تخلیتون تو نفخه خلاصه داره و اکثر و تخلیتهی من مایرویه انجابر. هر کدوم از اینها باشه این تفسیر یونکر هست، نه تفسیر کل مجموعه. تخلیت به معنی فساده، نه اینکه معلوم نیست فاسد باشه، معلوم نیست درست باشه. تخلیت اینه که موارد استعمالی که آدم مراجعه میکنه این معنا به نظر برسه. فقط سه جا هست که این معنا باهرن درش اراده نشده. یکی همون ترجمه محمد ابن وهبان واضح الروایه قلیل التخلیط، این در مقام مدح محمد ابن وهبان هست. اگر مراد قلیل التقلید یعنی قلیل الانحراف، قلیل الافساد، معده نیست. اینجا تقلید ظاهره من اشتباهه، یه اشتباهش کمه، اما اگر مراد انحراف و فساد عقیده باشه، فساد عقیده کمش هم زیاده، در مقام معده اون نخواهد بود. این تقلید به معنای اینجا ظاهره به معنای قلیل الخطأ و الاشتباه هست، شبیه خطأ اشتباه آدم تو استعمالات زیاد میبینه. تو صورت عامه من خیلی وقتا کلمه تخلیط رو به این معنا احساس میکنم به کار رفته. دو تا عبارت دیگه هست، این دو تا عبارت در رجال طوسی هست. در رجال طوسی یکی در ترجمه عطا ابن رباح هست، صفحه 75-721 در اصحاب امیرالمومنین ذکر کرده. صاحب قاموس الرجال یه مطلبی ایشون داره، میگه ظاهرن اینجا اشتباهی مرحوم شیخ کرده و عطا ابن رباح رو گفته مخلطه. اونی که مخلطه یه عطا دیگه هست، عطا ابن ثابت صاحب هست و این چون عامه حکم کردن به تخلیط ذاک عطا ابن صاحب. من مراجعه کردم خواستم بیارم بعضی از کتابهاشون رو ولی نیاوردم. عطا ابن صاحب در موردش تعبیر مخلط من ندیدم، در موردش گفتن مختلط. مختلط با مخلط فرق داره. اون که تو ذهنم هست میگه در آخر عمرش اختلطه، اختلطه یعنی عقلش یعنی یه قد دیمونه شد. اختلاط مراحل اولیه دیمونگی و تغییر عقل رو مختلط میگن. من فکر میکنم این مطلبی که ایشون میگه باید در مورد عطا ابن صاحب باشه، باید درست باشه، چون عطا ابن رباح که درستش هم عطا ابن ابی رباح هست، هیچ نکته‌ای که مخلط بخواد بیشتر ازش گفته بشه، هرچی گشتم یه توجیه دلچسبی براش گیر بیارم نشد. ولی اون عطا ابن صاحب خب تو شرحش خیلی از عامه ها گفتن که اختلط فی آخر عمره یا همچی چیزهایی. این کلمه مختلط بوده، مختلط در لغت این هست، اختلط فلانون ای فسد عقله. این عبارت لسان العربه. بعد میگه قد خولت فی عقلهی خلاطن و اختلطه و یقال خولت رجل فهو مخالط و اختلط عقله فهو مختلط اذا تغییر عقله. کلمه اختلطه چه بهش گاهی به شخص نسبت داده میشه، گاهی به عقل شخص نسبت داده میشه. هر کدوم از اینها باشه به معنای کسی که عقلش مقداری خلاصه خوب نیست. تو تاج العروس هم داره اختلط فلانون فسد عقله و اختلط عقله اذا تغییر فهو مختلط. مختلط یعنی ظاهرا مراحل یک نوع دیوانگیه، ولی دیوانگی های نه اون شدید. این رو مختلط ظاهرا عطا ابن صاحب هست و مختلط بوده نه مخلط. همین کلمه نفر دوم هم سلامت ابن صالح احمر هست، اونم فکر میکنم مخلط نباید باشه، باید مختلط باشه. شرحال اون تو کتاب عامه میگن که کان کثیر الحدیث، تو این عبارت تاریخ بغداده، کان کثیر الحدیث غیر انه افترم علیه عقلو فضعف، این تعبیری که در مجموع هست. این دو نفر هم به نظرم مضطرب مختلط باید در موردش باشه، نه مخلط. مخلط و مختلط ما دلیلی نداریم که اینها به یک معنا هستن، اما در موردش باید شاید یه مقدار توضیح هم بدن. خب پس بنابراین نتیجه بحث تا اینجا این هست که مخلط به معنای این هست که مفسد فی اعتقاد هست، یعنی اعتقاد فاسد داره. حالا آیا کسی رو که به عنوان مخلط معرفی کرد، حالا این نکته رو عرض بکنم، ساقا مصر رجال، حالا همین جای این رو بگم، ساقا مصر رجال در مورد صدیر سیرفی که عقیقی گفته بود مخلط، این احتمال رو مطرح میکرد که اصلا مخلط مربوط به این نباشه، مخلط مربوط به یک ابوالفضل نام دیگری باشه که اون ابوالفضل سلامت ابن خطاب هست، و با توضیحی که ایشون داده این احتمال کاملا بجاست. و در مورد سلامت ابن خطاب تعبیراتی که هست، اون تعبیرات میتونه در موردش مخلط گفته شده باشه، چون نکاتی هست که مربوط به ضعیف الحدیث و چیزی که مربوط به فساد عقیده و امثال اینها هست در مورد سلامت ابن خطاب کاملا جا داره مخلط گفته باشن. اما صدیر سیرفی چیز خاصی که بخواد مخلط در موردش گفته شده باشه نیست. من اونجا تعبیرش هم به کان اسم او سلمه، چیزش این بود دیگه، به کان او اسم او سلمه، ایشون گوه عبارت غلطه، کان اسم او سلمه مربوط به ابوالفضل برابستانی هست، و عبارت این بوده دوتا ابوالفضل نام ها رو داشته ذکر میکرده، یکی ابوالفضل صدیر ابن حکیم و یکی ابوالفضل براغستانی، اون کان اسمه و سلمه مربوط به ابوالفضل براغستانی هست. و من اون موقعی که اینو نگاه میکردم، کلمه مخلط رو که دنبال کردم، دیدم که در مورد سلمت ابن صالح احمر همین کلمه مخلط به کار رفته، گفتم مثلا شاید یه جوری مربوط به این باشه. البته هش کردم یه وجه متناسبی که بین سلامت ابن صالح احمر و صدیر سیرفی چی، آخه اشتباه یه وجه منطقی میخواد. یکی از نکاتی که ساقا مصر رجال داره، اشتباهات به یک وجوه منطقی در مواردی که افراد دیگه ازش متوجه هم نشن. هم نکته ایشون در مورد صدیر سیرفی خیلی نکته جالبیه، هم نکته که در مورد عطا ابن رباح، عطا ابن صاحب داره نکته جالبیه. اینا تیزایی هست که آدم های نوآور و مبتکری مثل صاحب قاموس رجال این تفتونات رو دارن. این که مثلا صدیر سیرفی با سلامت ابن صالح یه جوری که اشتباه بشه نتونستم، بعد که بحث دنبال کردم یه نکته دیگه هم بود که این که اون مخلط مربوط به این سلامت ابن صالح باشه رو باز مستبعد میکرد. اون نکته که عرض کردم به احتمال زیاد اصلا مخلط در مورد سلامت ابن صالح محرف مختلط باشه، و اون وقت دیگه باز فاصله بیشتر میشه. احتمال قبلی همون احتمالی هست که ساقا مصر رجال فرمودن.
سلامت ابن خطاب معروفه دیگه.
بله، اون سلامت خطاب معروفه.
اما این نفر بودید که عنوان فاسد المذهب و اینها رو جایی به کار میبرن که این خودش یه توی مذهب خیلی تابلو معلومی نمیشه.
خب سلامت خطاب همون،
خب میخوام بگم این مگه کسی نیستش که ادعای نبوت به
نه
متفاوته با اون
ابوالخطاب غیر از سلامت ابن خطابه. بله، عرض کردم البته مراد از فاسد المذهب شیعه های غالی، زیادی شیعه بوده. عرض کنم خدمت شما. خب
فاصل المذهب حدسیه یا چون یه چیزی نیست که
حل فرق کنید بس یه بحث این بود که مراد از مخلد چی هست که چند مرحله باید بحث بشه. بحث دوم این که حالا آیا کسی رو که به عنوان مخلد معرفی کردن این شخص این شهادت قابل قبول هست یا نه؟ مخلد معناش به معنای افساد مفسد در عقیده است. مفسد در عقیده چی؟ لازم نیست به حد قلوف باشه، ممکنه پایین تر باشه، ممکنه با قلوف هم جمع بشه. اون تعبیری که بعضی تو سماع المقال هست القول بالمناکیر سوان بلغه حد القلوف هم همینو میخواد بگه، میگه شخصی که اعتقاد فاسد داشته باشه، حالا اعتقاد فاسدش شد چه به حد قلوف، و مراد هم اعتقاداتی تو حالا هوای قلوف و اینا. حالا من همین رو میخواهم توضیح بدم. تکلیف هایی
که اضافه باشن
چه
تو مثلا به حدیث نسبت داده شه، اونها هم
میخواهد
بفرمید
به خاطر قلوف
یا نه؟ اونها میتونه
جمعه یعنی اونش فرق نداره خل تخلیط فی حدیثهی باشه یا اونش تفاوت نداره، غیر از خلط فی ما یروی هستا یا خلط فی اسناده همساری اون رو نمیگم، اما تخلید حالا
به حدیث هم نسبت داده
ولی به حدیث هم حدیثه او تخلید هم یعنی حدیثه او فاسد هم و اینا. حالا عرض کنم خدمت شما، حالا یه بحثی هست که عرض کنم خدمت شما، این مخلد وصف شخص به مخلد آیا حجیت داره یا حجیت نداره؟ ما عرضمون این هست که در مواردی که این جور فساد مذهب و امثال اینها مطرحه، یه موقعی بعد چیزا هست طرف فاسد المذهب اون دیدگاه خودش رو فاسدم نمیدونه، فرض کن واقفیه فتحیه، اینها یک دیدگاه های مشخصی دارن، دیدگاه هایی که هم خودش به این باور هست که من این دیدگاه رو دارم و در تشخیص این که این درسته یا نادرسته اشتباه زیادی رخ نمیده. به خاطر همین اگه نجاشی در مورد یه نفر گفت فتحیه، واقفیه، ناوسیه، اینا پذیرفته میشه چون جنبه استنباطی و این که حدسیه باشه که اشتباه در اشتریار رخ بده نیست. اما عرض کردم فساد مذهب عمدتاً مربوط به چیزایی در چارچوب‌های قلوف و امثال این هاست و این مفاهیم قلوف و ما فی وزان القلوف و این ها یک امور استنباطیه. البته یه نکته هم اینجا ذهیمه بکنم، قلوف چند اصطلاح داره، گاهی اوقات قلوف به خصوص مرتبه های بالا گفته میشه، یعنی کسی که ائمه رو خدا بدونه، ائمه رو نمیدونم مقامات این شکلی قرار بدانه، اون قلوف مورد بحث ما نیست. اون مراحل بالای قلوف اگر در مورد شخصی گفته بشه و ثابت بشه که قلوف به اون معنا هست، اون هم یه دیدگاه روشنی هست که میگه ائمه خدا دیگه و فاسد بودنش هم واضحه و کفر بودنش هم واضحه، ولی همیشه قلوف به اون معنا نیست. قلوف البته تو روایات خیلی وقتا قلوف به اون معنا هست، لعن قلوف و امثال اینها شده، ظاهرا مراد همونها هستن تو روایاتی که در مذمد ابوالخطاب اونها تو ذیل شرحال ابوالخطاب در رجال کشی روایات متعددی در مورد قلوف و اینها هست، اونها عمدتا کسانی که قائل به حلول خدا در اجسام ائمه و اینجور چیزها هستن، اون مراتب بالای قلوف که احیانا قلوف به اونها اختصاص داده میشه، اون شهادت در مورد اونها مورد قبول هست و اون بحثی نیست. ولی قلوف همیشه به اون معنا نیست، قلوف به معنای گسترده‌ای هم به کار میره که در این معنای گسترده خیلی بین قلوب و عرض کنم فساد مذهب و تخلیط و اینا فرق چندانی نیست. اینها اموری هستن استنباطی و اجتهادی، اصلا ممکنه یه مطلبی رو که یک کسی خلوف بداند دیگری تقصیر بداند. برعکس مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتش عبارتی داره، میگه که اول درجه من الغلوف نفی و سهو نبی و الائمه و اینها، بعد میگه که آیت قلوف، این که ما کجا بفهمیم شخص قالیه، این که شخص علمای قوم رو مقصره بداند. یعنی قالی کسیست که اون قالی ماها رو مقصر میدونه، ما اون رو قالی میدونیم، اون ما رو مقصر میدونه. این عبارتی از سر اعتقادات صدوق. اینجوریه، اینا اموری هستن که به هر حال استنباطیه و اجتهادیه. دو مرحله استنباط و اجتهاد اینجا وجود داره. اولا اینکه چجوری میفهمیم که این اعتقاد شخص چی هست، این از کجا؟ اینجور نیست که اعتقاد داشتن شخص رو از صریحا بگیم من اعتقادم اینه. اعتقاد شخص رو خیلی وقتا از روایت هایی که نقل میکردند به دست میآوردن، که این دو تا مقدمه داره، هر دو مقدمش اجتهادیه. یعنی برای اثبات فساد عقیده و قلوف دو تا مقدمه هست. یکی این که کسی که این روایت را نقل کرده است به مضمون این روایت معتقد است، یک. مقدمه دوم این که مضمون این روایت هم فاسد است، قلوف است، تخلیط است. هر دوی مقدمات استنباطیه. مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده به تناسب همین بحثی که بحث قلوف و تخلیط و همین بحثا تو هم خبر واحد، میگه که همین نکته اول رو روش تاکید میکنه، میگه این که شما بعضی رو فاسد العقیده میدانید، آخه یه عبارتی مرحوم سید مرتضی داشته، شیخ طوسی در عده ناظر به اون عبارت هست، البته خیلی مؤدب اصلا ذکر نمی کنه که ناظر به حرفای سید مرتضی، ولی پیداست که همون حرف رو داره رد میکنه. سید مرتضی در بحث خبر واحد میگه که خلاصه شما خبر واحدی که حجت میدونید، خب شرط حجیت خبر واحد اینه که طرف عادل باشه. این خبرهایی که ما داریم، این خبرها نیست. تو اینها آدم هایی هست و کمتر خبری پیدا میکنیم که توش افراد فاسد نیستن و الا قومیین مجبرن مشبه میگه تو بعد میگه ول قومیون کلهم اجمعون من غیر استثناء لواحد منهم الا ابا جعفر ابن باوی کانو بالام مجبرتن مشبهه. این تعبیر اونجا داره که البته این تعبیر مورد از همون قدیم از زمان خود مرحوم سید مرتضی مورد بحث قرار گرفته. من جمله یه رساله‌ای ابوالحسن شریف جد امی صاحب جواهر نوشته در رد خصوص همین کلام و اینها. من شیخ طوسی در بحث حجیت خبر واحد اصلا حرفای سید مرتضی رو داره رد میکنه، کاملا مشخص هم و حرفا رو، ولی بدون این که اسناد بده به سید مرتضی مفادش. میگه اگر بگید که شما همه این روات مشکل دارند و اخبار جبر و تشبیه رو نقل کردند در امثال اینا، بنابراین مجبره هستند و مشبهه هستند از این حرفا، ایشون میگه که مجرد نقل خبر جبر و تشبیه دلیل نیست که خودشون به جبر و تشبیه معتقد باشن. اینها میگه خیلی وقتها زمانهای قدیم افرادی بودن برای اینکه نشان بدن همه احادیث رو نقل کردن، احادیثی رو هم که بهش اعتقاد نداشتن نقل میکردن، که ما تعبیر میکردیم در قدما دو مسلک بوده، مسلک جامع نگاری و مسلک صحیح نگاری. شیخ طوسی اشاره میکنه که قدما یه عده‌شون جامعه نگار بودن، میخواد بگه همه احادیث رو من نقل کردم، هیچ حدیث نیست که من نیورده باشم، میخواد استقصاء خودش رو نشون بده. این یه نکته است که گاهی اوقات یه روایت نادرست رو که کسی نقل میکنه به خاطر این نقل میکنه، نه به خاطر اینکه قبول داره مضمونش رو. یه مقدمه. مقدمه دوم این که حالا این مضمون از کجا فاسده؟ این مضمون از کجا فاسده؟
خود روایاتی هم که ناظر به اینه که آقا روایات رو برسونید چه بسا به افقه شما.
نه حالا بحث افقه و افقه هم یه بحث رو بایدش نشد، یه نکات دیگه یه عرض کنم خدمت شما اینه که این بحث یعنی بر اساس متن شناسی استوار بوده. این نکترم بگم بس از اولی که رجال تأسیس شده، که رجال تأسیسش تأسیس رسمیش مال شعبت، شعبت ابن حجاج، حالا قبل از اون مثلا شعبی و اینا چیزهایی که اول من تکلم فر رجال شعبیه، ولی اون کسی که در واقع رسمن رجال رو به اون نسبت میدن شعبت متوفای 160. شعبت ابن حجاج آدم نگاه میکنه عمدتاً بر اساس متن شناسی راوی ها رو جرح میکنه، مراجعه میکرده میبینه این آقا احادیث شیعی نقل کرده تضعیفش میکرده، بعد حساسیتش هم نسبت به دو طایفه هست بیشتر همه، یکی شیعه یکی خوارج، یعنی دو گروهی که از اون چیز به اصطلاح جماعت مسلمان ها به قول اینها فاصله داشتن، در دو لاویه کاملا متفاوت، یکیشون نسبت به امیرالمومنین خیلی بد بودن، یکیشون نسبت به امیرالمومنین علاقمند بودن. عمده چیزهایی که اون ببینه، حالا شما اگه مراجعه کنید مثلا روایت نقل میکنه ولی قلب و یشهد و من نمو که اسم القلب و اصلا نحوه کار این شکلیه که اول یه سری اعتقادات و عقایدی بر خودشون درست کردن، این اعتقادات حقه، هر چی در این چارچوب نگنجه باطله، وقتی که باطل شد کسی که اینا هم روایت بکنه اینم باطله دیگه، بعد تو سندهای روایات میگردن مسئولیت این سند رو به عهده کی بگذارن، بعد یکی مسئولیت این گناه رو به عهده بگیره، و برای اینکه مسئولیت رو به عهده بگیره گاهی وقت مثلا دیدم میگن که فلان راوی ضعیفه به دلیل اینکه فلان روایت رو نقل کرده، اعتراض میکنه نه یه نفر دیگه هم تو سند هست شاید اون این گناه اون مرتکب گناه شده. اصل عرض کنم خدمتش خیلی این بحث متن شناسی بر اساس دیدگاه های مذهبی راویان رو تضعیف کردن اصلش تو چیزای اهل تفنن هم خیلی هم گسترده، اینا هر کدومشون هم یه مقداری سعه و زیغ تضعیفات و توصیقاتشون تا حدودی وابسته به این است که طرف چقدر مثلا چیز باشه نسبت، مثلا جوزجانی هست ناسبیه او خیلی پدر سوخته است، ولی مثلا ابن حبان تمایلات شیعانه داره، شیعه نیست ولی به هر حال علاقمند به اهل بیت و امثال اینها هست، اون یه جور دیگه است. یعنی شما جوزجانی و با ابن حبان کنار هم بگذارید مدل چیزاشون کاملا فرق داره به دلیل تفکرات اولیه‌ای که این چارچوب اولیه‌ای که اینا اخذ کردن. و ابن عدی رو تو کامل شما نگاه کنید ببینید اصلا مدل کارش این است که احادیث افراد رو میاره بعد به عنوان شاهد که مثلا این آدم ضعیفه این حدیث این حدیث این حدیث این حدیث استدلالاشو داره اونجا. کامل ابن عدی یه مجموعه حدیثی مفصل هم هست، این در هر شرحالی شاید در 15 تا روایت میاره، عمدتا این روایت رو بر این بیاره که بگه که این آقا از این روایت ها نقل میکنه، روایت هایی که هیچ کس قبول نداره، این روایت ها درست نیست، چی نیست، افضل اینا. یه چیز شبیه همین هم ما تو رجال خودمون داریم، اون رجال حساسیتی که تو رجال ما هست مسئله غلو و غلو و ایناست. من رو همین جهت تصورم این هست که اصلا تضعیفات رجالی ها معتبر نیست، یه موقعی مفصل بحثشو کردم، ولی حالا رو مبنا نمیخوام صحبت کنم، میخوام بگم اگر اون مبنا رو به طور کلی با اون بحثایی که در جای خودش کردیم رو بذاریم کنار، در یه سری موارد هست که قرائن روشن هست که این تضعیف بر مبنای متن شناسیه. اون جاهایی که پای فساد عقیده و غلو و تخلیط و اینجور چیزا پیش بیاد، ما تو اونجا در اون تضعیفات گفتیم علم اجمالی داریم، نمیدونم چیز داریم که تضعیفات بر مبنای غلو انجام میشده و اون حالا اون رو بذاریم کنار. این یه بحث در این محدوده کوچکتری میخواییم ادعا رو مطرح کنیم، اون اینه که تخلیط به معنای این که روایت این آقا فاسد العقیده است. از کجا فهمیدن فاسد العقیده؟ چون روایتش فاسد بوده و این از فساد روایت به فساد عقیده خود شخص پی بردن دو مقدمه داره که هر دو مقدمش اجتهادی و استنباطی هست و حجیت نداره. من هذه الجهه ما چیز میکردیم، یکم نتایج این بحث این هست که استثنای ابن ولید استثنا که میکنه از روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی، میگه که الا ما کان فیها من تخلیط و هو الذی یروی فلان فلان، مقسم و تقلید قرار داده بنابر نقل فهرست شیخ طوسی. این تقلید که اینجا مطرح هست که به معنای فساد هست و امثال اینها نسبت به استثناء شدگان ما میگیم حجیت نداره. حالا مستثنا منها حجیت داره یا نداره اون یه بحث دیگه، این دوتا با هم دیگه ملازمه هم ندارن، بین مستثنا و مستثنا من کما بحثنا انها فی محله. حالا دوستان من فردا یه توضیح مختصری در مورد اختلطه میخوام بدم، نمیخوام بحث اختلطه رو مفصل واردش بشم، ولی دوستان کلاس رو هم موارد اختلطه رو ببینن و من یه آدرس هم بدم این رو تو کلاس رو هم ما این مفصل بحث میکنیم، ولی اینجا دیگه ازش میگذاریم چون به بحث ما اونقدر وابسته نیست. قبساتون فی علم الرجال آقای خواندرزای سیستانی جلد 1 صفحه 248 در مورد مختلط الامر فی الحدیث، ایشون یه بحثی داره اونجا رو ملاحظه بفرمایید، ما دیگه تو کلاس راهنما بحث شما مطرح می‌کنیم. در مورد اختلاط من یه جنبندیشو فردا عرض می‌کنم که در حد جنبندی ولی وارد تفصیل بحث نمی‌شم. صلی الله علیه و سلم و نبی جناب محمد و آله و صحبه.